نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی حمل مطلق و مقید در احکام وضعیه. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار جلد 2 صفحه 287 می فرماید که حمل مطلق بر مقید در احکام تکلیفیه عند الفقها درست است و این مطلب را فقها و صاحب نظران تأیید میکنن، اما در احکام وضعیه که در حقیقت حکم انحلالی است گفته می شود که حمل مطلق بر مقید در کار نیست. اگر گفته شود که احل الله البيع یا به عبارت دیگر سبب انتقال ملکیت بیع است و به نص دیگر گفته شود که سبب انتقال ملکیت بیع بالغین است، می شود هر دو را مورد عمل قرار داد و تنافی در کار نیست، که علل اجمال گفته می شود بین مثبتین تنافی نیست و اگر مطلوب بیان صرف الوجود نباشد عامل تنافی وجود ندارد. بعد از که این مسئله را مطرح می فرمایند اشکال و سؤالی را در این زمینه بیان می کنند که باید مطالب تعبیر این است که باید مطالبه دلیل بشود. به چه دلیل؟ در احکام تکلیفیه هم درست است و در احکام وضعیه هم درست نیست. در جهت مطالبه دلیل گفته شد همان شرحی که در ابتدا دادیم میتواند در مقام مطالبه دلیل ارائه شود که تکرار نکنید. اما محقق خراسانی به تبعیت از شیخ انصاری قدس الله سرهما می فرماید که بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه درباره حمل مطلق بر مقید فرقی وجود ندارد. منتها عملیات هم فرق میکند که شاید به وسیله این فرقی که در عملیات دیده میشود مشهور از علما یا جمعی اعلام کرده باشن که حمل مطلق در بر مقید در احکام وضعی جا ندارد و آن فرق عملیاتی از این قرار است که در احکام تکلیفی مثل اعتق رقبتن می‌بینیم امر دائر است بین اخذ به اطلاق و اخذ به فرد معین یا علی تعیین، بین امر دائر است بین اخذ به مدلول مطلق یا به واجب على التعيين. در اینجا میبینیم که مضافاً بر وجوهی که شرح که اشاره شد قبلا قاعده خاصی هم داریم که اگر امر دائر بشود بین تخییر و تعیین، تعیین مقدم است. سرش چیست؟ سرش این است که تعیین علی ای حال حجیت و اعتبار دارد و اما تخییر، عدل تخییری با بودن عدل تعیینی مشکوک الحجیت می شود و ما در اصول خوندیم که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. مثال معروفی که در این بار گفته می شود تقلید مجتهد و تقلید اعلم است. ما بر اساس وجوب تقلید چه میگیم؟ میگیم تقلید از مجتهد واجب است. خب این اطلاق دارد و دلیل دیگر هم میگد که تقلید اعلم واجب است. دلیل ما اینجا هم اون قدر متیقن است که میگیم اعلم واجب هست. در اینجا امر شما دائر است بین این که به مدلول مطلق عمل کنید، هر کسی که مجتهد بود تقلید کنید، فقط اجتهاد کافی است، و یا نه مضافاً بر اجتهاد باید اعلم هم باشد، تقلید اعلم واجب است. میدانیم در این مسیر به مقتضای این قاعده، قاعده رجوع جاهل به عالم و قاعده تعیین و تخییر، تقلید عالم قطعا درست است علی التعیین، و اما تقلید غیر عالم درست است طبق قاعده رجوع جاهل به عالم یا درست نیست با بودن فرد علی التعیین یعنی عالم شک در حجیت فتوای غیر عالم به وجود میاد. و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. بنابراین تقلید علم على التعیین واجب است. با توجه به این نکته ها که برای شما به این نکته که برای شما گفته شد، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید در عملیات حمل فرق بین تکلیف و وضع وجود ندارد، منتها شکل عملیات فرق کند. در تکلیف به اون شکل بود که گفتیم که دوران عربین اطلاق و اخذ به واجب علی التعیین، اما در وضع امر دائر است به این که اخذ به اطلاق بکنیم یا اخذ به مقید داشته باشیم. بعد از این مرحله، تا این مرحله کار تمام نیست. در مرحله مقید که می رسیم، بعد یک قاعده دیگر را هم در نظر می گیریم و آن اینه که قاعده در قید این است که احترازی باشد. اصل در قید احترازی بودن است. بنابراین مقید ما که قیدی داشت و اصل در قید هم احترازی بود، زمینه را فراهم می کند برای حمل مطلق بر مخیط. راه دیگه باقی نمی ماند بجز این که حمل کنیم مطلق را بر مخیط. برای این با این توجیهی که ایشان داشت با تبعیت از شیخ انصاری، این نتیجه به دست آمد که ما در باره حمل مطلق و مقید فرق بین احکام تکلیفی و احکام وضعیه نمی‌بینیم. جای اشکالشون مطلب تمام شد وسط حرف است. خوبه امروز سر موقع اشکال کردیم. که فرمون یادتان تو خواهد
حتی موضوع شما حالا اگر از دلیل خارجی بفهمیم این قید قید احترازی هست، او با بهش عمل میکنیم، به قید عمل کردیم، نه اینکه در واقع مشکل مطلق مقید را حل کردیم.
آقای موسوی آدم خوبی هست. من پشت سر ایشان نماز ارتدا میکنم بدون اصالت و صحیح. سیدان العزیز، هر وادی و هر منطقه از خود اصل و قاعده دارد. وادی قیول از خودش اصل دارد. در وادی قیود اصل در قید، قید احترازی است. و خوب شد گفتی چادم توضیح می دادم. آقا شما شما باعث خیر شدید که توضیح بدید چرا اصل در خیر غیر احترازی است؟ برای اینکه خرید غالبی خلاف متعارف است و اگر کسن به ندرت اتفاق بیفتد لا بسه غالبی اگر کسرت داشته باشد خلاف بلاغت است. برابر این مقتضای طبیعت اصلی قید این است که احترازی باشد. این مطلب هم اصولی است هم بگید که بلاغی است. بسیار سؤال جید و جواب. بعد این مطلب که کامل شد عنوان دیگری را مطرح میکند، محقق خراسانی. عنوان از این قرار است: بررسی نتایج مقدمات حکمت. ما این عنوان را انتخاب کردیم. محقق خراسانی میفرماید تفسیرتون لا تخلو عن فائدته. بعد میفرماید که مقتضای مقدمات حکمت مختلف است. ما ساده سازی کردیم، گفتیم نتایج مقدمات حکمت فرق میکنند. این یکی از عناوینی است که ایشان آورده اند و جزء عنوانهای قابل توجه بحث ماست. بررسی نتایج مقدمات حکمت. بدانیم اصل مقدمات حکمت ثابتات است در اصول. مقدمه فرق نمی کند که یک جا مقدمه چیزی باشد جای دیگر مقدمه چیز دیگر. منظور مقدمات حکمت. مقدمات حکمت ثابتات است، اما نتایج آن به تعبیر محقق خراسانی نتایج آن تختلف به اختلاف مقامات. نتایج مقدمات حکمت به اعتبار مقامهای مختلف یا به اعتبار موقعیتها فرق میکند. به طور کلی طبق بیان محقق خراسانی نتایج مقدمات حکمت به سه صورت متصور است. صورت اول در احکام تکلیفیه نتیجه مقدمات حکمت عبارت است از عموم بدلی در احکام تکلیفیه. عبارت است از عموم بدلی. عموم بدلی را مقرر بیان کردیم که چه بود؟ که در عموم بدلی مصداق و امتثال به صرف الوجود که ناقض العدم هست محقق می شود. از سر مسئله چیست؟ چرا در احکام تکلیفیه یا در باب تکلیف مقدمات حکمت نتیجهش عموم بدلیست، یک اطلاق است مربوط به حکم تکلیفی و اون اطلاق پشتوانش مقدمه حکمت است و اون مقدمه حکمت نتیجهش می شود عموم بدلی. چرا؟ چون که نتیجه از سه صورت بیرون نیست: مفاد و نتایجی که مقدمه بیرون میداد یکی از سه صورت است. یک اهمال و اجمال، اهمال و اجمال مجامله میکنند. دو عموم شمولی، سه عموم بدل. از این سه صورت چیزی صورت چهارم نداره، اما صورت اول که چه بود؟ که اهمال اجمال باشد، لا سبیل له، راهی ندارد. چرا راه ندارد؟ سرش رو بگید. احسن احسن، ماشاءالله، خدایا به برکات این عید مقدس، عید رسول الله الاعظم که روزهای نزول برکات هست، رحمت و برکتت رو به این جمع نازل بفرما. شما که اینطوری آمادگی برای دست دارید، بنده حقیز با این جواب ها 10 سال جوانتر می شدم، البته تحصیل حاصل است. به حضور شما بنابراین که مشتق در من قضا امر مبده حقیقت باشد، به حضور شما جواب خیلی خشن گفتید که چه بود؟ لا سبیل لیل اهمال ول اجمال. چرا؟ چون مطلق است، مقدمات حکمت دارد، مولا در مقام بیان است نه در مقام اهمال اجمال. و اما عموم شمولی که به تعبیر محقق خراسانی سه تا تعبیر اینجا به کار می رود: شمولی، استیعابی، استغراقی. سرگردان نکنند جوانها را، همش کلون ادادا کل جوان یوشیرو. چرا استغراقی نیست؟ برای اینکه طلب طبیعت است و طبیعت به وسیله اولین فرد اتیان می شود، اجتزاع میاد، بعد از اجتزاع به انجام اولین فرد دیگه زمینه برای شمول و استیعاب وجود ندارد. با این وجه، این وجه ما دو منظوره بود: یک منظور استیعاب و عموم شمولی را کنار زد، منظور دیگر عموم بدلی را ثابت ساخت. و اما صورت دوم یا قسم، یادم رفت که عنوانش صورت بود یا قسم بود، صورت اول که نتایج مقدمات حکمت در احکام تکلیفیه بود گفته شد، صورت دوم نتایج مقدمات حکمت در احکام وضعیه. در اینجا گفته می شود که نتیجه عموم استعادی است یا عموم شمولی. چرا؟ با همون شرحی که دادیم و راه را بستیم، اعمال و اجمال معنا ندارد، چون مولا در مقام بیان هست و تکلیف در اینجا یعنی اکتفا به فرد خاص به یک مورد هم زمینه ندارد. چرا؟ مناسبتی با وضع ندارد. دلیل همین مقدار گفته شده است، با وضع مناسبت ندارد. بعضی از شراح آمده اند گفتن منظور از عدم مناسبت با وضع این است که وضع مثل احل الله البیع در مقام امتنان است، که متن آمده لا یناسب المقام، وضع در مقام امتنان است. اگر استیعاب نداشته باشد امتنانی نمی شود، به این معنا که یک مورد فقط به جایز باشد دیگه محدود بشود، خلاف امتنان. این توجیهی است که گفته شده است. اما توجیه درستش آن است که وضع یک امر قانونی است، عام البلواست، و برای ملاک و مقصد و غرضی، به تعبیر اصولی خودمان برای ملاک و مصلحتی که جعل شده است، اون ملاک و مصلحت در معیشت مردم دخیل است. لذا در بدنه معیشت تنیده است، از این رو نفوذ دارد در بستر زندگی. باید بیع باشد، اجاره باشد، جعاله باشد، مضاربه باشد، تا زندگی رونقش رو داشته باشد. اگر قطع شود و بریده شود مناسبت ندارد با وضع. خب بنابراین یتعین که مدلول مطلق در صورتی که مطلق ما وضعی باشد صرف الوجود نیست و عموم بدلی نیست، بلکه عموم شمولی است. قسم سوم یا صورت سوم، صورت سوم می‌فرماید که نتیجه مقدمات حکمت گاهی تعیین قسم خاص می‌شود. این تعیین قسم خاص نه زیر مجموعه بدلی است، نه زیر مجموعه شمولی. به تعبیر خود محقق خراسانی که ارباب اصطلاح و صاحب مکتب اصولی هست، این قسم را عنوان کرده است که نتیجه مقدمه حکمت تعیین قسم خاص می شود، یک قسم خاصی را نتیجه می دهد. مثال می زنه، مثالش معروف و شما هم برخورده اید. مثال کجاست؟ نزدیکی مثال خوبه کلمه امر رو به کار می بردید بهتر بود. شما آمدید از کنارش حرکت کردید، قبول عیب نداره، این هم اشاره درستی و جایزتون هم می گیرید. خدا به شما خیر و عزت بده، خدا به همه شما خیر و عزت بده. براتون بگم که این صورت سوم رو می‌فرمایند که در مقتضای امر است، مقتضای اطلاق در امر این است که عینی نفسی واجب، نفسی عینی تأخیری، نفسی عینی تعینی باشد. چرا؟ برای اینکه می‌فرماید خیریت در مقابل نفسی و کفایی در برابر عینی و تأخیری در برابر تعینی معونه زائدی می‌طلبد. نیاز به دلیل اضافی دارد. ما باشیم اطلاق و بدنه خالص از شوائب این عنوان را اقتضا میکند، قسم خاصی را اقتضا میکند. بنابراین صورت سوم ما این شد که مقتضای مقدمات حکمت در صورت سوم همان مقدمه حکمتی است که درباره امر به وجوب اقتضا می‌دارد، نفسیت و عینیت و تعینیت را. این سه صورت کامل شد. برای اینکه همینجا که مطلب را نتائج مقدمات حکمت را کامل بکنیم، تکمله از بیان سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در اینجا اضافه کنیم. کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 554 و 55 تقریبا 554 آخر صفحه می فرماید که دو تا نکته را با عنوان مکمل ذکر میکنند که نکته قبلیش اینجا ربطی نداشته باشد، اما اون نکته ای که اینجا مربوط هست بگیم. میفرماید که نکته قابل ذکر این است که گفته شد مطلق و اطلاق رفض القید است. قید را باید رفض کنیم و برداریم، و اما نتیجه مقدمات حکمت، نتیجه مقدمات حکمت به اعتبار مقامات فرق می کند که در همین کتاب محاضرات جلد 3 صفحه 296 بحث نواهی گفتیم که امر و نهی فرق نمی کند، هر دو متعلق به طبیعت است و مقدمه حکمت نسبت به هر دو همان نظر واحدی دارد، یعنی نظرش به طبیعت است. امر هم متعلق به طبیعت است و نهی هم متعلق به طبیعت است و مقدمات حکمت هم اطلاق به وجود میارد. مقتضای اطلاق این است که طبیعت انجام بگیرد، چون طبیعت مطلوب است در امر و در نهی با اختلاف ایجاب و سلب. و اما در مقام عمل که نتیجه فرق میکند، به وسیله خصوصیتی است که اونجا وجود دارد. ما اونجا یک خصوصیتی داریم که اون خصوصیت باعث و دائی می شود که در امر امتثال طبیعت به اول و فردین انجام بگیرد و در نهی ترک طبیعت به وسیله ترک جمیع و تمام افراد صورت بگیرد. همینقدر خلاصه بیانی که ایشان هست، یعنی خصوصیت. و اما خصوصیت را اگر مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که انجام طبیعت و ترک طبیعت یک واقعیت است. خصوصیت یعنی واقعیت مربوط به ایجاد، و خصوصیت در نه یعنی واقعیت مربوط به ترک. دو تا واقعیتی است که نه جعلی است و نه قابلیت جعل در آنجا وجود دارد و نه تصرفی امکان دارد. طبیعت انجام بشود طبق واقع عینی و به ضرورت وجدان. فرق از بین شهادت وجدان و ضرورت وجدان. شهادت وجدان تحقیق میدانی است، ضرورت وجدان واقعیت تکوینی است. این نکته یادتون باشه. شهادت وجدان تحقیق میدانی است، نمونه هایی در خارج میبینیم. ضرورت وجدان واقعیت تکوینی است. به ضرورت وجدان در انجام طبیعت واقعیت تکوینی این است که شما میگید آب بخورید. واقعیت تکوینی چیه؟ یه استکان آب خوردید، طبق واقعیت تکوینی این عمل انجام شده است، طبیعت ایجاد شده است. و اما اگر به شما گفته شد آب میل نکنید، اولیشو گفتیم فرق است بین گت و بویور، یکیش محترمانه است یکیش هم خیلی سبک. بخورید و من بفرمایید فرقش مثل همون فرقی که گفتم برات. خب هر دوشو بگیم میل بفرمایید. آب را میل فرمایید. چه کردن؟ یک استکان آب میل کرد، طبیعت انجام شد. اگر گفت آب میل نفرمایید، از این استکان آب میل نکرد، از اون شیر آب میل نفرمود، بالاخره تا اینجا هر کجا این آبهای آماده بود میل نکرد، ولی اتاق مطالعه خودش رفت، موقعی که مشغول مطالعه شد لیوان آب کنارش بود، آب و میل کرد. چه می شود؟ ترک طبیعت به عمل نیامده، ترک طبیعت به حسب واقع به ضرورت وجدان وقتی محقق می شود که تمام افراد رو ترکش بکنید و این نتیجه که در مقدمات حکمت دیده می شود بر اساس آن خصوصیت است. تا اینجا اختلاف نتایج که درباره مقدمات حکمت گفته شد را بیان کردیم، اما تتمه بحث در نکات تکمیلی مربوط به حمل مطلق بر مخیط و جنبندی برای فردا انشاءالله. سلامتی آقا، آن زمان صلوات خواهد.